دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه ساعت 12:13 و دوشنبه ساعت 17:18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می تواند به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.cz. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه هستید شاد تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 4 ماه اکتبر 2015 برابر با 12 مهر ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه می‌شنویم از زیبا شیرازی.
با خاک یکسان می شدم. ای کاش در خاک وطن از جان بی جان می شدم. ای کاش در خاک وطن از جان.
دوستان نازنین، قرار بود که ما با جناب حشمت طبرزدی گفتگو داشته باشیم و از اونجا که همیشه ارتباط با ایران یه مقدار برای ما مشکله، من اعلام نکردم که حداقل این ارتباط رو بتونم برقرار بکنم و بعد اعلام بکنم. جناب طبرزدی پشت خط هستند، امیدوارم صدای منو بشنوند. صدای من میشنوید جناب طبرزدی؟
درود بر شما. بله، من صدای شما رو میشنوم.
درود بر شما جناب طبرزدی. جناب طبرزدی ایشون مسئول جبهه دموکرات ملی هستند، مدیر مسئول نشریه پیام دانشجو هستند و از جوانان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب که بسیار فعال بودند هستند. به خاطر حرکاتش اعتراضیشون در زندان بودند، 16 سالشون زندان رو تحمل کردند و همچنان ایشون استوار و پابرجا هستند و خوشبختانه خوشحالیم که ایشونو بیرون از زندان میبینیم. جناب طبرزدی، با سپاس از اینکه امروز وقتون در اختیار ما قرار دادید. برای من یک سوالی پیش اومده بود، البته دوستان دیگه هم بودن که مایل بودند این سوال با شما در میون بذارن و یکی دیگر از دوستان هم ما ایشونو پشت خط داریم. اجازه بدید که با ایشونم گفتگو رو شروع بکنیم که خودشونو معرفی کنند. جناب آرمان چاروستایی، صدای من میشنوین؟
درود بر شما بانو عرفانی عزیز و درود به آقای مهندس طبرزدی و خوشحالم که این شانس رو به من دادید تا با یکی از شخصیت‌های بارز کنونی داخل کشور بتونیم در مورد مسائل ایران گفتگو.
جناب طبرزدی، شما صدای ایشون رو شنیدید؟ جناب طبرزدی؟
الو.
صدای ایشون رو شنیدید شما؟
الو.
صدای من نمیاد.
الو، من اصلا چیزی نمیشنوم. مقدار صحبت شما رو خیلی مبهم شنیدم، صدای شما اصلا خوب نیست. اگر سوال مشخصی هست بفرمایید من پاسخ بدم، چون میترسم قطع شه. من اصلا چیزی نمیشنوم.
شما صدای من الان نمیشنوید؟ قبلا شدید صدای منو خوب؟ صدای من میشنوید الان؟ صدای من میشنوید؟
صدای شما خیلی مبهمه، یعنی من کلمات رو تشخیص نمیدم، فقط گاهی واژه ها رو متوجه میشم. سوالتون رو بفرمایید.
بله، همون خواستم ببینم که اگر صدای منو نمیشنوید من ببینم که چه کاری میتونم بکنم روی این دستگاه، چون اول صدای منو شنیدین دقیقاً؟
ببخشید، الان متوجه شدم که فرمودید که ببینم چه کار میتونم بکنم. حالا سوالتون رو اگه صدای من واضحه بفرمایید، سوال کنید من جواب بدم.
بله، صدای شما واضحه. البته من دوست داشتم که با دوست دیگری هم که هستند ایشون پشت خط بتونیم این گفتگو رو با هم پیش بریم و اگر که ایشون صدای، البته ایشون صدای شما رو شنیدن ولی مثل که شما صدای ایشون رو نمیشنوید. صدای من میشنوید جناب طبرزدی؟ صدای من مثل که شنیده نمیشه. متاسفانه ارتباطمون با جناب تبرزدی قطع شد و نتونستیم بهشون وصل بشیم. ما میتونیم گفتگو رو با جناب آرمان چاروستایی به تنهایی ادامه بدیم. جناب چاروستایی صدای من میشنوید شما؟
درود بر شما خانم عرفانی عزیز. صدای من هست؟
صدای شما هست جناب چاروستایی. متاسفانه با جناب تبرزدی نتونستیم ادامه بدیم و اگر که شما مایل هستید در مورد مسائل دیگه با هم صحبت بکنیم بفرمایید. آماده هستید که با هم صحبت بکنیم؟
بله در خدمتتون هستم.
جناب چاروستایی اگر ممکنه در مورد این شرایط فعلی، در مورد این توافق اتمی و همچنین اعتراضات اصناف مختلف به ویژه معلمان که قرار است 13 مهر تجمعات رو داشته باشند نظرتون رو بفرمایید که ما هم در جریان قرار بگیریم که چه کارهایی انجام میشه و به هر حال نظرهای مختلفی هست در مورد این توافق اتمی. بد نیست که شما به ما خبر بده. البته این تجمعی که معلمان انجام میدن قرار 13 مهر انجام بشه، روزهای مختلف در کشورهای مختلف شده، یعنی شنبه، یک شنبه و دوشنبه که دوشنبه هم 5 اکتبر روز جهانی معلم هست. بفرمایید جناب چاروستایی.
در رابطه با برنامه اتمی، خب خیلی ها مخالف، خیلی از افراد اپوزیسیون مخالف برنامه این توافق هستند به دلایل مختلف.
بله ادامه بدید.
اما مسئله اینه که ما باید ببینیم که من که به شخصه با این توافق موافق هستم، اما نه اینکه با تمام بندهای این توافق، به خاطر اینکه به هر حال خود آمریکا و ایران دولت‌های دو کشور هم نمیگن که همه توافق به نفع ما بوده، چه برسه به ما که خب اعضای ملت هستیم. اما در مجموع اتفاقی که افتاد، توافق اتمی یک گام ما رو به مرگ جمهوری اسلامی نزدیک کرد، به خاطر اینکه این برزخ اتمی که جمهوری اسلامی درست کرده بود و بحران، یعنی ایران رو به بحران‌های کلانی مثل مسئله اتمی برده بود و تمام تقصیرها رو گردن تحریم‌ها و مسائل دیگه می‌انداخت، امروز دیگه این بحران آرام آرام کنار خواهد رفت. مسئله مهمتر از همه مسئله حفظ تمامیت ارضی کشور و برطرف شدن خطر جنگ، که با این حرکت باعث میشه که خطر هم بره کنار حداقل برای مدت زمانی، و این بسیار بسیار به سود ملت ایرانه و این بسیار یه مقدار سطحی نگرانه است که و اشتباه حتی که ما بخوایم به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی مخالف هستیم بریم در دامان مخالفین ملت ایران و مخالفین کشور ایران بریم در کنار اونها بریستیم. ما باید ببینیم که چه چیزی به سود ملته. ما به دنبال یک انقلاب سیاسی هستیم. برای که این انقلاب سیاسی افته، از نظر جامعه شناسی ما باید یک طبقه متوسط ارزم به حضور شما که قوی داشته باشیم از نظر اقتصادی، و همچنین یک ثبات اجتماعی در کشور و امنیت برقرار بشه. در طی این سالها دیدیم که این اتفاق نیفتاده و ملتی که گرسنه هستن هیچ وقت نمیان انقلاب بکنن، کما اینکه در سال 57 دیدیم که همه یک مثال میزنن، میگن که مردم از شکم سیری آمدن و انقلاب کردن و در همه جای دنیا، و حتی روابط خارجی گسترده دوران شاه رو اگر به یاد بیاریم که آقای کارتر آمدن ایران و کریسمس رو در ایران گذروندن، یک سال بعد شاه رفت، هیچ کس این فکر رو نمی. حالا امروز هم یک همچین جریانی باید در ایران اتفاق بیفته و با این توافق اتمی ما به اون سمت نزدیک داریم میشیم و خواهیم شد. به این دلایل و بسیار دلایل دیگه که اگر خواستید من میتونم بگم، من با توافق اتمی موافق هستم و جمهوری اسلامی همونجوری که بارها اشاره کردیم پس از پایان یافتن این برزخ اتمیش اشاره شده بود که پوست اندازی خواهد کرد، و شما دیدید که آقای جواد ظریف به قول سپاه پاسداران رفت با شیطان بزرگ دست داد و تابوی 36 ساله رو به هر حال شکست. در رابطه با جنبش معلمین و فرهنگیان بسیار بسیار مسئله مهمی و باید پشتیبانی کرد از اونها، و این دقیقا اون چیزیست که ما برای انقلاب سیاسی نیاز داریم، یعنی اینکه ما باید برسیم همانند جنبش دانشجویی در سال 78 روشن، جنبش روشن فکری ما، یعنی معلمین، فرهنگیان، تحصیل کرده ها و خصوصا جنبش دانشجویی، آنها سردمدار حرکت باشن. ما در سال 88 خب طبقه متوسط آمد، اما جنبش روشنفکری دلیل اون جنبش نبود، یعنی ما باید برگردیم به سال 78 و اونجوری بیایم به خیابون، ولی با برنامه ریزی، با تاکتیک و استراتژی کوتاه مدت و دراز مدت، و بتونیم کار رو تموم بکنیم. به همین دلیل بسیار مهمه، ولی یک نکته بسیار بسیار حساس و ظریف این وسط وجود داره، و اونم اینه که این اصناف مختلف، جنبش‌های مختلف باید صنفی باقی بمونن تا بتونن از تشویق سرکوب رهایی پیدا بکنن و متشکل شدن خودشون رو رقم بزنن.
به هر حال این مسئله خیلی مهمه، سازماندهی خیلی مهمه و اگر که در سال 88 سازماندهی درستی شده بود و رهبر در واقع درستی داشت، این حرکت میتونست خیلی نتیجه بخشتر باشه. البته ما ضربات زیادی خوردیم، جنبش مردم و لطمات زیادی وارد شد، ولی من فکر میکنم که الان دیگه همه سیاسی تر از قبل شدند و دانشجو، کارگر، معلم، پرستار، همه اینها وارد صحنه شدند و فقط به یک بخشی از مردم این حرکت ها اختصاص پیدا نمی کنه. چون شرایط ایران، یعنی ضربه که این رژیم زده از همه نظر هست. یک انسان برای اینکه بتونه زندگی بکنه احتیاج به غذا داره، به آب و هوا. آب و هوا هم لازم داره. الان که ما بحران محیط زیست و آب هم داریم، اینا همه بهش اضافه شده. غیر از اینکه آزادی میخواد، دموکراسی میخواد و اینکه حرمت انسانیش حفظ بشه. و یک ایرانی مثل یک انسان در یک کشوری که این حداقل ها رعایت میکنند، حقشه که برخوردار بشه از این مسائل. خب ما امروز متاسفانه نشد اون برنامه‌ای که میخواستیم پیش بریم، دو نفری صحبتایی رو با هم داشته باشیم. احتمالاً کوتاهی از من بود که ایشون در جریان قرار نداده بودم و ببینیم که در فرصت دیگه آیا این امکان به ما دست میده. شما اگر که نکته دیگر رو میخواین با شنوندگان در میون بذارین بفرمایین، در غیر این صورت من با شما روز بخیر میگم.
سپاسگزارم از دعوتی که کردید و فقط یک نکته بسیار مهم همه ماها باید بدونیم و اونم اینه که به سوی سازماندهی بریم و برنامه ریزی و اینکه با هوشیاری و زیرکی سیاسی کارامون رو به پیش ببریم و به دنبال حرکت‌های زودگذر نباشیم، دراز مدت فکر کنیم ولی با استراتژی‌های مشخص. و اینکه بسیار مهمه که ما امروز منافع ملی کشورمون رو و منافع مردم رو در اولویت خودمون بگذاریم و چون با حکومت مخالف هستیم در کنار بیگانگان نریم بایستیم. و به هر حال من آینده رو بسیار خوب میبینم و با این هیئت‌های اقتصادی کشورهای مختلف و بازگشایی روابط با کشورهای اروپایی و به هر حال در یک سال آینده بسیار شرایط ایران متفاوت خواهد شد و امیدوارم که جنبش روشنفکری ما بتونه مبارزه رو در دست بگیره، کمان که الان فرهنگیان ما شروع کردن و بتونیم از شر جمهوری اسلامی به زودی زود خلاص بشیم و دموکراسی رو در ایران برقرار کنیم.
بله. جناب چهارستایی، مثل که همکار من یه سوال داشتن از شما.
با عرض سلام جناب چهارستایی عزیز.
درود بر شما.
جناب چهارستایی، شما فرمودید که ما باید یه استراتژی رو پیش بگیریم که زودتر به اون خواستمون برسیم. شما به عنوان یه فعال سیاسی استراتژی شما چی هستش که کم هزینه مردم ما بتونن زودتر به اون جامعه مدنی برسن؟
دقیقا ببینید، همونجوری که اشاره کردم ما باید سعی بکنیم که شرایطی رو فراهم بکنیم در داخل ایران که بتونیم جنبش‌های مختلف بتونن سازماندهی در اون خودشون ایجاد بکنن و متشکل بشن که ما بتونیم به اون انقلاب سیاسی که در مجموعی صحبت میکنیم برسیم. به همین دلیل یه سری استراتژی های بلند مدت مخفی وجود داره که خب راجع به اونها الان که نمیشه صحبت کرد.
درست.
اما مسئله اساسی و واضح و روشن همینیه که فردا در ایران داره اتفاق میفته، یعنی جنبش معلمینی که راه افتادن و دارن حرکت میکنن و اصول مبارزه بی خشونت و تغییر و تحولات اساسی مثل همون انقلاب سیاسی که صحبت میکنیم تعریف‌های مشخص و روند مشخصی داره، منتها باید زمینه‌های اون فراهم بشه. باید سعی بکنیم کشور رو ببریم به سمتی که طبقه متوسط قوی داشته باشه که از نظر فرهنگی همونجوری که گفتم سردمدارانش جنبش‌های سنفی و روشنفکری مثل دانشجویان و معلمین باشن و با شبکه سازی در درون خودشون بتونن یک جامعه رو به حرکت در بیارن. شما که در بدایت جمعهش شاهد این مسئله به حفاظ بودیم و در شاید ها اگر بخوام بگم بزرگترین کاری که الان باید کرد اینه که مردم و جنبش های مردم رو تشویق کرد که برن در جنبش های مختلف و سازماندهیشون رو ایجاد بکنن. این
جناب چهارستایی، یه سوال اینجا پیش میاد با توجه به اینکه شما میگیم باید مردم رو تشویق کرد. الان شما میدونید که تو هر کشوری اولین چیزی که مطرح است اقتصاد اون کشور است. الان اقتصاد ایران یک اقتصاد مریضی هستش و سطح مطالبات مردم هم اومده پایین. با این اقتصاد مریضی که مردم الان دارن و همه گرفتاری‌های خودشون دارن، چگونه میشه این مردم رو ترغیب کرد که بتونن تو این فعالیت‌های مدنی شرکت بکنن؟
خب مسئله همین مسئله یکی همون اولش اشاره کردم به شما، یعنی اینی که تحریم ها کنار خواهد رفت و این توافق صورت میگیره، خودش میتونه که شرایط نسبی بهبود اقتصادی رو فراهم بکنه، نه همین فردا، نه همین 6 ماه آینده، در دراز مدت، در 2-3 سال آینده. و این اونجاییه که طبقه متوسط میتونه حالا بیاد توی صحنه، طبقه متوسط میتونه بیاد حرکتای سیاسی هم بکنه، حرکتای سیاسی بیشتر انجام بده، سازماندهی بکنه. و در حال حاضر هم که شما گفتید و قبلش هم اشاره شد، وقتی ثبات اجتماعی و امنیت در کشور وجود نداره، وقتی که مثلا مردم در خط فقر، زیر خط فقر هستن، معلمین زیر خط فقر هستن، معلومه که نمیتونن حرکتی بکنن. ولی اینها رو میتونن بهانه قرار بدن برای اینکه بتونن اون تشکل‌های صنفیشون رو قوی بکنن و بعد اونجوری مطالبه محوری بکنن. یعنی الان جنبش معلمین به راحتی یک نمونه بسیار بارزیه و موفقیه، نسبتاً موفقیه، میتونسته تا حدود زیادی سازماندهی بکنه. ولی این بعد در جاهای دیگه اتفاق بیفته، در صنوف دیگه اتفاق بیفته و در اون خودشون هم بعد بسیار از این که هست متشکل تر بشه. در اون هر خانواده ای هم به هر حال یا دانشجو وجود داره، یا کارگر هست، یا پرستار هست، یعنی هر کدوم از اعضای خانواده میتونن جزو یکی از این جنبش ها باشه.
درست حرفی که شما میدن، ولی دقیقاً به خاطر همون بایکوت خبری که الان در ایران وجود داره، شما میدونی که دسترسی به اینترنت همه ندارن توی جامعه ایران. شما فکر میکنید چند درصد از مردم ایران الان اطلاع دارن از همین جنبشی که قرار فردا معلمین انجام بدن؟ این رو ما چگونه میتونیم مثلا بدون اینترنت، بدون به اصطلاح فضای مجازی، به مردم عادی حتی بتونیم به گوششون برسونیم که بتونن توی این جنبش ها شرکت بکنن؟ این خیلی مهم است.
بله، به هر حال الان شبکه‌های اجتماعی بسیار پیشرفت کردن و گسترش پیدا کردن و بهترین راهی که الان وجود داره همین شبکه‌های اجتماعی و گروه‌هایی که در برنامه‌های مختلف داره میچرخه بین مردم و از طریق وایبر، واتساپ و تلگرام خصوصا این تبادل اطلاعات داره صورت میگیره و به زودی شرایط ایران خیلی متفاوت خواهد شد. یعنی شما در سال 2016، در نیمه دوم 2016 هم فضای خاورمیانه رو متفاوت خواهید دید، هم فشارهایی که به ایران خواهند آورد رو خواهید دید و هم تغییر و تحولاتی که در ساختار اصلی حکومت پدیدار خواهد شد که من اسمشو گذاشتم جمهوریت سوم و آرام آرام به اون سمت خواهند رفت. ولی ما هدفمون جمهوریت سوم و ولایت فقیه شورایی آقای رفسنجانی اینها نیست. ما باید گوش به زنگ باشیم تا در اون جایی که جمهوری اسلامی میخواد خودش رو به قول بعضی ها رفرم بکنه یا تغییرات نسبی در خودش ایجاد بکنه، اونجا کاری بکنیم که مرگ جمهوری اسلامی اتفاق بیفته.
سوال دیگه که برای من پیش میاد، خب فعالینی که در داخل ایران دارن به اصطلاح فعالیت میکنن، فعالین اجتماعی و مدنی که تحسنایی رو انجام میدن، اینها چقدر خواهان این هستن که رژیم تغییر بکنه؟ اینو میخوام یه ذره واضح جواب بدین. مثلا همون نگاهی که من و شما داریم نسبت به تغییر رژیم، آیا اینا هم این نگاهو دارن یا فقط دنبال اصلاحات هستن؟
به حال فعالینی که به حال در داخل ایران دارن کار میکنن، بعضی هاشون خوب شناخته شدن، به هر حال چون در داخل ایران هستن مسلما نمیتونن اون چیزایی که شاید در ذهنشون میگذره، در فکرشون میگذره رو علنا عنوان بکنن. اما مسئله اساسی سر اینه که ما باید در سطح کلان به مسائل سیاسی نگاه بکنیم. ما وقتی صحبت از یک انقلاب سیاسی میکنیم، این با 4 تا تجمع و نمیدونم 4 تا فعال سیاسی در داخل ایران رخ نمیده. لازمه یک استراتژی‌های بسیار کلانیه و سازماندهیه و به همین دلیل خب حالا این حرکتایی که در داخل ایران هست یا حتی خود همین جواد ظریف، چرا راه دور بریم، کارهایی که دارن انجام میدن خب بسیاریش به نفع ماست و به نفع اون انقلاب سیاسی که میخوایم، همین توافق اتمی که الان انجام شد یا به هر حال مسائل دیگه که در داخل کشور داره اتفاق میفته. خلاصه مطلب این که اینها خیلی حساب نخواهد شد در اون مسائل کلانی که داریم راجع بهشون صحبت میکنیم و اهدافی که در آینده داریم. میتونه مفید باشه البته.
ممنون از شما جناب آقای چاروستایی.
سپاس از شما جناب آرمان چاروستایی. امیدوارم که همیشه همینجور موفق و پیروز باشید و در فرصت‌های بعد هم با شما گفتگو خواهیم کرد. روز خوب براتون آرزو می‌کنم. دوستان نازنین، در رابطه با حمایت از زندانیان سیاسی که از تجمعات اعتراضی در 13 مهر معلمان حمایت کردند بیانیه دادند. بدین وسیله ما زندانیان سیاسی ایران حمایت خود را از تجمعات اعتراضی معلمان به جان آمده جلوی ساختمان آموزش پرورش در 13 مهر اعلام می‌داریم. باشد که با پیوستن اساتید دانشگاه، دانشجویان و دانش آموزان آزاده به این اعتراض و نرفتن آنان به کلاس درس مدرسه و دانشگاه حرکت جدید و زدن مهر بطلان دیگری بر تمامیت نظام حاکم از جانب معلمان، اساتید، دانشجویان و دانش آموزان و شعله‌ورتر شدن هرچه بیشتر مبارزات دموکراتیک آزادی بخش مردمی باشد. کسانی که امضا کردند زیر این اعلام حمایت رو ایرج حاتمی، اسماعیل عبدی، آیت الله بروجردی، بهزاد ترحمی، پیروز منصوری، حسین بروجردی، حسن جوانی، خالد هردانی، رسول هردانی، رسول بداغی، رضا اکبری منفرد، سعید شیرزاد، شاهین زوقی‌تبار، صالح کهندل، عبدالرضا قنبری، علی اکبر باقانی، علی معزی، ایرزا فراهانی، فرید آزموده، میثاق یزدانپناه، مسعود عربچوبدار، مهدی شاندیز، محمد جراحی، محمد امین اگوشی، محمد راشدی، هادی راشدی، هاشم شعبانی. اینها یک تعدادی کمی از زندانیان سیاسی ما هستند. به هر حال من فکر میکنم که همه باید دست به دست هم بدن تا بتونن آزادی به دست بیارن و آزادی هم بها داره. سخنان شجریان رو با هم گوش میکنیم که به صورت ترانه بیان میکنه. دوستان نازنین، برنامه از تلویزیون حقوق بشر، برنامه هشتمش رو براتون پخش میکنم که با هم میشنویم. تعدادی از زندانی سیاسی صحبت کردند و فعالین حقوق بشر و کسانی که سخنرانی داشتند و همچنین پیامی برای سالروز تولد یکی از زندانان سیاسی فرستادند.
اینجا هم روبروی دفتر سازمان ملل هستش و اومدیم که صدای مظلومیت برادرم رو به گوش آقای روحانی برسونیم.
شعارات زمانی هم مثل سایر فعالان کارگری برای ایجاد تشکلات کارگری تلاش میکرد که در روز 17 خرداد 1390 در شهر تبریز و همراه 4 نفر دیگر بازداشت شدند.
یک بار دیگه مسئله خاک‌خورده که مال چند ماه گذشته بود و کوهستان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده بود در خودشون نشون داد و بلند شد. قضیه کشته شدن دو جوان چابهاری که از روستاهای اطراف چابهار بودن، 3 ساعت بعد از اینکه بازداشت شدن توسط ماموران وزارت اطلاعات.
و ما خواستیم از سازمان مرد که همکاریش رو با ایران مشروط به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر.
به محض برگشت دوباره براشون زنگ زدم و اونها رو دوباره به اطلاعات بیجار خواستم و ریز اطلاعات من به برادرم و همینطور بیشتر مسائلی که حلوش خانواده ما بود مثل مثال سال 88 و بعد از اون و حتی مثالی که مربوط به یارسان میشه جزئیاتش رو جویا شدم.
مادر محمد علی طاهری، بیاین ثابت کنین که هنوز انسانیت نمرد. من از همه خبرنگارا خواهش میکنم، مخصوصا خانم امانپور، صدای من به گوش آقای روحانی برسن.
آقای عزیزی تولدتون مبارک، امیدواریم که شاهد آزادی هر چی سریعتر شما باشیم.
آقای عزیزی عزیز همه ما، ما موقعی که در شورای حقوق بشر هستیم با شما عزیزان همزیستی داریم، ما هر روز به فکر شما هستیم، ما میخواهیم که هر چی زودتر شما آزاد بشید و امیدواریم سال دیگه در کنار فرزندانتون و شاید هم اینجا در کنار ما تولدتون رو بتونیم جشن بدید. آزادیتون هر چه زودتر و تولدتون مبارک.
آقای عزیزی عزیز، تولدتون مبارک باشه. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید و سال دیگه همین موقع در کنار خانوادتون تولدتون رو جشن بگیرید به امید آزادی شما.
آقای عزیزی عزیز، توی روز تولدتون بزرگترین آرزویی که میتونم براتون بکنم آرزوی آزادی شما و همه زندانی های سیاسیه.
شاهرخ زمانی هم مثل سایر فعالان کارگری برای ایجاد تشکلات کارگری تلاش میکرد که در روز 17 خرداد 1390 در شهر تبریز به همراه 4 دیگر بازداشت شدن که این بازداشت پس از مدت بیش از یک ماه بازداشت منجر به آزادی شاهرخ واقعید وسیقه شد که بعد از چند ماه زمانی که ایشون مأمور محمد جرایی از تهران عازم مشهد بودن در ترمینال مسافربری تبریز توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد که در دادگاه شعبه یک دکتر انقلاب تبریز به ریاست قاضی حلمبر و با وکالت آقای نقی محمودی شاهرخ زمانی به 11 سال زندان محکوم شد. ما در دورانی که مدت محکومیت خود را سپری می‌کرد از سوی حاکمیت تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت، از جمله تعویض شاهرخ از این زندان به آن زندان و از این شهر به آن شهر که همواره در این مدت برای به دست آوردن ابتدای ترین حقوق خودش مجبور بود تنش رو در معرض خطرات جدی قرار داده و اعتصاب قضا کند که بلند مدت ترین اعتصاب قضای شاهرخ در زندان قزل‌حصار کرج بود که بیش از 50 روز طول کشید. خیلی خونگرم، خیلی ساده کارگر ساختمانی بود، با دیگر کارگران ساختمانی ارتباط صمیمی خوبی داشت، همواره با اونا سر صحبت رو باز میکرد، مشکلات اونا رو میپرسید و به بیشترین چیزی که توجه زیادی داشت عدم داشتن بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی بود. سرلوحه کارش داشتن تشکلات مستقل کارگری برای احقاق حقوق صنفی و سیاسی کارگران بود، مثل داشتن سندیکای مستقل و حزب مستقل کارگری.
دوشنبه ششم مهر ماه در سیومین اجلاس شورای حقوق بشر شرکت کردیم. سازمان حقوق بشر ایران به نمایندگی از چند NGO دیگه در این اجلاس با موضوع بررسی تأثیر مشکلات ناشی از مواد مخدر روی حقوق بشر.
We particularly have been concerned about the large number of executions for drug offenses in the Islamic Republic of Iran.
و در این اجلاس که خب جزء اجلاس رسمی سازمان ملل هست، حدود 12 نماینده از کشورهای مختلف سخنرانی داشتند، علاوه بر 6 سازمان غیر دولتی که ما یکی از اون 6 سازمان ها بودیم. موضوع صحبت ما در واقع مسئله اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران بود، که نکته اصلی این بود که ایران در 5 سال گذشته دست کم 2500 نفر رو با این اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام کرده. فقط در 9 ماه اول سال 2015 میلادی بیش از 500 نفر اعدام شدند. با این وجود مسئله مواد مخدر روزانه در حال رشد، هم قاچاق مواد مخدر و هم اعتیاد گسترش یافته در ایران. و به این هم اشاره کردم که دفتر جرائم مربوط به مواد مخدر سازمان ملل با ایران در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری میکنه و در واقع همکاری این دفتر سازمان ملل و کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا به طور غیر مستقیم به اعدام‌های بیشتر می انجامه. و ما خواستیم از سازمان ملل که همکاریش رو با ایران مشروط به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر.
بعد از اینکه آقای شاهرخ زمانی فعال کارگری روز یک شنبه 23 شهریور از دنیا رفتن به شکل بسیار مشکوکی توی زندان رجایی شرکت کرد، یک بار دیگه مسئله خاک‌خورده‌ای که مال چند ماه گذشته بود و تو استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده بود خودشون نشون داد و بلند شد. قضیه کشته شدن دو جوان چابهاری که از روستاهای اطراف چابهار بودن 3 ساعت بعد از اینکه بازداشت شدن توسط ماموران وزارت اطلاعات، جسدشون به بیمارستان چابهار تحویل داده شد. مسئله بود که واقعا نیاز بود حساسیت های زیادی رو برانگیخته. جوان مولابخش عباس‌دهی و نعیم عباس‌دهی 25 و 23 ساله فرزند خدابخش و دادخدا روز پنجشنبه 11 تیر ماه 94 این دو فرد بعد از اینکه از شیراز برگشتن به چابهار، به محض ورودشون به چابهار، کارگر بودند این دو فرد، در شیراز کارگری میکردن، به محض ورودشون تو چابهار بعد اینکه ماشینی میخوان بگیرن به روستای خودشون برن، تو وسط شهر چابهار ماموران لباس شخصی بغل پاسادش دوستخواهی اشاره بکنم این افراد میگیرن و دقیقا 2 ساعت یا 3 ساعت بعدش جسد اونها رو بیمارستان تحویل میدن. خانواده از طریق بیمارستان مطلع میشن، یک فرد از داخل بیمارستان میدونستن، اینا رو میشناختن، جسدشون میبینی میشناسته، به خانواده زنگ میزنه که بیایید فلانی، ما جسدش رو دیدیم توی بیمارستان. خانواده میرن اونجا میبینن که بله جسدشون اونجا هست، تعجب میکنن، از وزارت اطلاعات میپرسن، میگن که اینا سکته کردن در ظرف 2 ساعت بعد از بازداشت. بسیار مشکوک هست این قضیه، خانواده نمیپذیرن مسئله رو و اونها رو ارجاع میدن به پزشکی قانونی زاهدان. دو ماه و نیم هست از پزشکی قانونی زایدان پیگیری میکنه. پزشکی قانونی هر بار میگه که شما برید و یک ماه بعد بیایید و تا الان چند باری که رفتن 12 ساعت از چابهار تا اونجا حرکت میکنن میرن. به نحوی دارن ناامید میشن از عدم پاسخگویی که وجود داره و خودشون معتقد هستن که این تعللی که داره صورت میگیره به خاطر این هست که ما نهایتاً پیگیر موضوع نشیم، در حالی که موضوع بسیار مهم و حساسی هست که دو کارگر رو بگیرن، دو سه ساعتی نگذشته جسدشون تحویل بدن، آثار چندانی هم از ضرب و شتم وجود نداره، واقعاً این مشکوک هست به شدت. این موضوع جا داشت که مورد توجه بیشتر رسانه‌ها قرار بگیره، نه الان که مرگ این کار فعال کارگری شاهرخ زمانی عزیز رو ما شنیدیم مجدداً بیاییم مطرحش بکنیم، بگیم که در کناری که اون مرگ بسیار مشکوک بوده، این مرگ هم مشکوک بوده. ای کاش این موضوع همون موقع مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیره.
در مورد مسئله که برای خانواده من پیش اومد، خب ما من و برادرم به خاطر مسئله که پیش اومد خارج از کشور هستیم و اونها مجبور شدن از طریق ترکیه، یعنی با برادرم قرار ملاقات بذارن که ایشون رو ببینن و قبل از اینکه حتی اقدام کنن که پاسپورت رو بگیرن، اداره اطلاعات بیجار اونها رو خوند و توضیح خواست که برای چی این پاسپورت، نیاز به پاسپورت برای چی پیدا کردیم و توضیحاتی که دادن. و بعد از اون هم که دو بار یا سه بار که به ترکیه مسافرت داشتم و یک بارش که بنده هم اونجا بودم، به محض برگشت دوباره براشون زنگ زدم و اونها رو دوباره به اطلاعات بیجار خواستم و ریز اطلاعات من و برادرم و همینطور بیشتر مسائلی که حلوش خانواده ما بود، مثل مسائل سال 88 و بعد از اون و حتی مسائلی که مربوط به یارسان میشه، جزئیاتش رو جویا شدم و ریز به ریز مسائل رو از پدرم پرسیدم و تقریبا بازجویی خیلی طولانی هم. ارتباط اطلاعات با خانواده ما، مثلا پدر و مادرم، از زمانی شروع شد که برادرم در بازداشت بود. خوب یادم از زمانی که بازجوی ایشون با مادرم صحبت کرد و من اونجا البته نبودم، توی روستا بودم و من اطلاع پیدا کردم، حتی اجازه نداده بود که مادرم، این فارسی بلد نیست، حتی اجازه نداده بود که مادرم با فارسی با کردی صحبت کنه. فشار آورده بود به مادر، به حتی برادرم رو سرش برساد که حتما باید با فارسی باشه ما بفهمیم. اونجا حتی مادرم یک کلمه رو میگه، خب ما مراسمای آینیمونی بهش میگیم جم یا جمخانه، مادرم میگه من جم گذاشتم که امیدوارم زود آزاد شی. برای اون خیلی فشار میاره برادرم که این ماجرای جم چی بود، باید توضیح بدید چیکار میکنید تو جمعتون. خیلی سر این مسئله اذیت شده بود.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
دوستان عزیز، درود بر شما، امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین.
برگ و بار زندگانی برگشتی با منی اما جوانی تا سهر راهی نمانده ای تل اسم بام دادی بی تو پی میگیرم این را گرچه در راهم نهادی
چشم تارم مانده رو دفت درکه دارم